السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جنت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على آل محمد. قلم رو بیارید آیه 49 صفحه 566 و سوره مبارکه طه اول طه رو ببینید. سوره آها الان عرض میکنم صفحه 320 سوره مبارکه طه صفحه 320 رو ببینید و سوره مبارکه قلم صفحه چند گفتم 566. گاهی اوقات هست که یک خطا در مؤمن زمینه درست میکنه برای اینکه نیست مشمول توبه خداوند میشه و مشمول برگشت خداوند میشه، از اون طرف توبه میکنه به نقطه بالاتری دست پیدا میکنه. البته اصلا این به معنای توجیه خطا و سیئه نیست. مطمئن مراتب خدایی که مبدل از سیئات و الحسنات، سیئه رو گاهی اوقات هست که بهش نقش حسنه میده. اینی که خدا چجوری مبدل از سیئات و الحسنات میتونه باشه، این به این معنا نیست که یک سیئه ماهیت این سیئه میشود حسنه. نه، اینجور نیست. سیئه سیئه است و حسنه نیست. منتهای مراتب گاهی اوقات انجام یک سیئه توسط یه مؤمن اینطور است که نیست همراه با توبه قرار میگیره، کما اینکه در آیاتی داریم که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یا اینجوری است که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، وقتی گناه سنگینی انجام میده یاد خدا میفته. گاهی اوقات هست که خودش مایه اجتباع شخص میشه. این نکته خیلی ظریف در آیات بیان شده. این سیئه نقش حسنه برای او بازی میکنه. یک سیئه ای گاهی اوقات نقش حسنه بازی میکنه. یعنی چجوری حسنه؟ هدایت انسان رو زیاد میکنه، انسان رو میبره بالا. گاهی خود سیئه ای همچین کاری میکنه، منتها این خدای نکرده توجیه سیئه نشه. یهویی توجیه سیئه نیست. انسان پس از اون سیئه چون توبه میکنه، پس از اون ترک اولا چون توبه میکنه، اون توبه چون رجوعه، گاهی خود انسان رو رجوع میده به جای بالاتری از اون جایی که هبوط کرده، به جای بالاتری دقیقت میرسه. یه موقع مثل شیطان هبوط میکنه که فما یکون لکن تتکبر فی و فخرج انک من الساقرین، برو گم شو، برو از ساقرین شو، یعنی میاره پایین. یه موقع هست که همین این سیئه کار حسنه میکنه. معلوم شد چی عرض کردم؟ همین مصداق این است که شما گاهی اوقات ممکنه یک کار بدی بکنید، چنان این حس بدی به شما دست میده از این کار. خب مثلا فرض فرمایید که یه جوری باشه نماز صبحتون قضا شه، مثلا برای اونایی که حس بدی میکنن از اینا، ممکنه کسی حس بدی هم نکنه مثلا. حالا برای کسی که حس خیلی بدی داره از این، یا مثلا فرض فرمایید که یه داد سر خانواده بکشه، خب چنان حس نفرت آمیزی بهش دست میده، میره بابتش ده شب نماز شب میخونه یا الان صدقه میده. از اون طرف ما داریم گاهی اوقات عبادت حالت عجب میده، خب الان این عبادته آدمو داره میاره پایین، چون عبودیت که نیست، عبادته، عبادتش عبودیت نداره. برای همین است که در روایت داریم که شخصی یه کارهای خوبی میکنه، بعدش اوج میگیرتش، بابتش میخوره زمین و مدتها از کار خیر خدا محرومش میکنه. مثلا فرض بکنید از نماز شب محرومش میکنه، بعد اینکه محروم میشه اینقدر به خودش توبیخ میکنه که ببین چه گندی زدی، چه بعد خدا میگه در اون حالت دوم قشنگتر شدی از اون حالت اول، از اون حالت اولی که نماز شب خوندی چند شب و اوج گرفتت. حالا من این نکته رو که در روایات صریح‌تر در آیه یه مقداری این چیزا رو، قرآن چون کتاب هدایته، یه مقداری شفاف اینا رو سعی میکنه بیان نکنه که بگه آقا یه گناه که اوقات کار ثواب میکنه برای این شخص، میره چنان تصمیمی میگیره که میره او رو به یک موجود خیلی فوق‌العاده‌ای تبدیل میکنه. اینجاست که گناه کار ثواب میکنه، اینجاست که میگن مبدل از سیئات و الحسنات، نه اینکه مبدل از سیئات به الحسنات بودن معنیش این باشه که اون کار تا حالا زشت بوده حالا میشه خوب، نه، کار زشته، کار زشت زشته، نگاه به نامحرم زشت. حالا اگه یه نفر یه نگاه به نامحرم میکرد یه جوری، بعد خیلی حالش گرفته شد، بعد بابت این رفت مدت ها توبه کرد، مدت ها استغفار کرد، روزه گرفت، شف لاینا، این میشه چی؟ این کار حسنه میکنه. برای همین است که در روایات گاهی اوقات پرده برداری شده. من یه موقعی راجب لمم یه نکاتی گفته بودم، کسایی که یادشون هست، در ذیل آیه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کسایی که کبائر اسم و فواحش رو اجتناب میکنن الا لمم، لمم اون گناهی که به انسان میچسبد و او را هم رها نمی کند و برای اینی که او عجب نگیره اونو، یعنی خدا یک گناه میذاره تو کاسه طرف برای اینکه عجب نگیرتش، کلا میچسبه بهش گناه که هر موقع خوشون نگاه که این لکر ببینه. خب حالا این به صورت خیلی لطیف در آیات اومده. ببینید در آیه در مورد همین داستان حضرت آدم نها کنید، دارد که در آیه 121ش یه بسم الله هم شما بگید، بسم الله فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، از برگ بهشتی خودشونو پوشوندن و عصا آدم و ربه و فغوا ثم اجتباه ربه، آدم اسیان کرد، پروردگارش را پس دچار حیرت و سرگشتگی و غوایت و زلالت شد، ثم اجتباه ربه. بعد خدا تا اینو برگزید، یعنی این موجب گزینش او شد. اتفاقا او شد تازه یک بنده مجتبا الهی. سر نشون آیات سوره بقره است که در آیات سوره بقره شما میخونید که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. توبه میکنه، کلماتی رو دریافت میکنه، توبه میکنه و چون توبه میکنه میره بالا، میشه بنده مجتبا. نظیر همینو در صفحه 566 عرض کردم، در صفحه 566 نگاه بکنید. گفتم 566؟ بله. کجا فهمید؟ در صفحه 566 در مورد حضرت یونس عبارتش اینجوریه، از آیه 48: فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم. میگن رو حکم پروردگارت صبر کن، شبیه صاحب الحوت نباش. اذ نادا و هو مکذوم، خلاصه خدا رو خواند و در حالتی که مکذوم، مکذوم یعنی کسی که کذب می‌گه، بهان در حالتی که کذب قید کرده بود و خودشو داشت میخورد و اینجوری. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. خب اگر این نعمت پروردگار او رو تدارک نمیکرد، لنبذ بالعراء، تو صحراهای چیز پرت میشد و هو مذموم، در حالت که مذموم بود. و این نعمتی پس از اون خطا و اون ترک اولا و اون رها کردن چیز، فظن اللن نقدر علی، گمان کرد دیگه کارشو انجام داده و خدا نمیگیرتش، فنادا فی الظلماته، اون موقع ندا داد و اینجوری توبه کرد و یاد گرفت که توبه کنه و اینجوری توبه کرد و شد تازه اتفاقا شد فجتباه ربه. اتفاقا خدا حالا، یعنی انگار با یه ترک اولای میاد پایین و انگار زده رو تخت فنر، شیمناسته هستن، یعنی پرید پایین، نه پرید پایین، انگار زده رو این تخت فنر رو رفته بالا. این عبارت هایی که اینجوری هست که میگم گاهی اوقات صریح نیست. شما در مقابل شیطان وقتی که ملاحظه میکنید معلومه کسایی که هبوط اینجوری میکنن ناشی از تکبر، هبوط میکنن و خارج میشن و میشن ساغرین. ولی مؤمن چون توبه میکنه و اینها، اون ممکنه به جای بالاتری دست پیدا بکنه. اتفاقا حضرت یونس به نقطه بالاتری پرید رو همین حساب. جمع میکنم عرضمو در این بخش و اون این است که گناه گناه هست، زشت تاریکی همه اینها هست، ولی خدا مبدل السیئات بالحسنات. گاهی اوقات یه کار خطای انسان روی واکنش خوبی که بنده انجام میده و یک توبه نصوح جانانه میکنه، روش به نقطه برتری هم ممکنه برسه. بله. کلن که داستان برای انسان کامل اینجوریه که او میره بالا، همینجوری اون لزوم نداره بیاد پایین تا بره بالا. خب البته گاهی اوقات هست که خود پیغمبرم میفرمان گاهی هست لیوغان و علا قلبی، دلم تیره میشه. این مال خطا نیست دیگه، این مال راه رفتن تو دنیا. کسی اگر همینجوری تو تهران راه بره کثیف میشه دیگه، درسته؟ یعنی احتیاج نداره که مثلا بره گل مال به خودش که یا گل بازی کنم، جو راه بره کثیف میشه، موهاش چرب میشه فلان اینا، بعد باید بره حموم. حموم اونی که میبینید میره حموم، لیغان و علا قلبی، دلم دود میگیره انگار دلمو، خب و پرده میگیره انگار قلبمو. این حالت اتفاق میفته منتهای مراتب، چون داستان حضرت آدم هم داستان حضرت آدم هم داستان آدمیانه، خب از این جهتش هست که برای آدمیان این اتفاق میفته، مگر برای انسانهای کلن بی خطا و بی گناه، که اون آدم های بی خطا و بی گناه اینطوری هستن که یه ترک اولاهای ممکن است در مورد اونا هم، در مورد اونا هم یه ترک اولاهای ممکن است یا یه کثیف شدنهای ممکن است. باز دوره اونا هم براشون همین اتفاق میفته، یعنی چنان توبه و استغفار و چه و چه و شب جمعه و اینا رو برای خودشون تدارک میکنن که به نقطه برتری میرسن. این چرا میشه کسی لبم نداشته باشه، یعنی از این چیزا نداشته باشه؟ کسی اگه واقعا تونست پس خودش بر اومد تو این بحثا که کار خیر رو از خودش ندونه، خب اگه تونست که کار خیر رو از خودش نداند، اون موقع لزومی هم به وجود لمن برای اون نیست، چون که میخوان اینو عبودیت بهش بدن. این چون که عبودیت پیدا نمیکنه، یه چیزی بهش میچسبونن کلن که این عبودیت پیدا کنه. حالا یه کسی کلن ندید اینا رو از خودش، به خودش فکر نکرد، مثلا چهار تا کار خیر که انجام داد نشست اینجوری خدا رو شکر فلان، یعنی که ما چقدر خوبیم. خب اگه این حالات بهش دست نداد، که انه یه کسی دیگه کرده این کارو، اگر اینجوری شد اون موقع احتیاج به لمم نداره. بله بله، ما ها نیاز داریم، و حالا چه به صورت لمم باشه چه به صورت گناه های مقطعی باشه، که اصلا ما در روایات بحث عجب هم اینا رو داریم که اگر عجب نبود بین بندم و عبادات رو خالی می کردم دیگه، اصلا بگونه هر چقدر دلت خواست عبادت کن، یعنی پا می دادم بهش که هر چقدر می خواد عبادت کنه، ولی حیف عجب می گیردش، عجب می گیردش، باید فوزش رو به خاک بیم، حالونم مجبورم که از این گناه ها تو کاسش بذارم. اصلا توبه یعنی همین،
بازم که سنگین بشه سیه
نه چند جور آیات داریم، ببینید چند جور آیه داریم، فهمیدم سوالتون رو، عرض به خدمتون که چند جور آیه داریم. یکی داریم ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی حسنه خورد خورد سیئه رو میبرد. خب یعنی اینجوریه، یعنی شما فرض بفرمایید که یه دونه آب کثیف داریم، اینو وصل میکنیم با آب تمیز، آب روان تمیز. هی تو این کاسه انقدر هی میاد و اونا میره و فلا اینا، بالاخره خورد خورد این تمیز میشه. این یه بحثه. یه بحث مبدل از سیئات به الحسناته. یعنی ببینید سیئه تبدیل به حسنه داره میشه، نه این که حسنه داره سیئه رو میبرد. خب این نکتهش، نکته اصلی این بحثه. ضمن این که فرمای شما از این بابت مورد تایید است که ما منظورم از توبه به معنای حس بازگشت نیست صرفا، معنای بازگشت واقعا. ببینید برای همین است در آیات اینجوری داره: استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. اول استغفار بکنید، بعدش برگردید. برگشتن به معنای واقعا برگشتنه. استغفار یعنی که ترمز میزنین و میگید خدایا غلط کردم فلان از این چیزا. خب این استغفارش. توبش تابه یعنی رجعه، یعنی حالا سرته بکن برگردین. خب اگه سرته کسی بکنه برگرده، واقعا واقعا برگرده، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که یعنی واقعا بره تو پناهگاه، نه اینکه تا بوغه چیز زدن بگن دارم میرم پناهگاه، من الان دارم میرم پناهگاه. خب این که نمیره پناهگاه که، نه، به قول ما طلبا میگن به حمله شایعه بره پناهگاه، واقعا بره تو پناهگاه دیگه. این حالته که واقعا برگردد یعنی چی؟ یعنی اگه نماز نمیخونه نماز بخونه، اگه خطا میکرده خطاشو برگرده، اگر خمس نمیداده بره بده، اگر نمیدونم چیکار میکرده مال مردم میخورده نخوره. اگر به این میگن رجوع دیگه، برگشت نیم اصلا خودش الزاماتش تو خودشه، یعنی الزاماتش تو خودشه، یعنی برگشت واقعا، یعنی در داره بر میگرده. اگه چنین بازگشت، حالا بعضی هستن، میخوام اینو عرض بکنم، یه مسیر رو میرن، گاهی اوقات به دلیل خبط و خطایی که تو اون مسیرشون کردن خدا باز میشه اینا توبه کنن. وقتی توبه میکنه میپره تو این مسیر این وری خوب، تخت گاز میگیره داره میره. چرا؟ خیلی وقتا اون عمل اعمال سیئش نصف العینشه، اون داره او رو به شدت بر میگردونه. این مثل این یویایی شده که خلاصه رفت پایین پایین، اتفاقا با سرعت بالا میخواد برگرده بیاد بالا. خوام بگم ضمن این که توجیه پایین رفتن نیست، ولی گاهی اوقات هست که پایین رفتن برای مؤمن آثار خوب داره، آثار خوبی داره گاهی اوقات. این از نکته اول. نکته بعدی، حالا میخواییم بریم نکات رو بخونیم اینجوری که میمونیم. بله ها، نه دیگه داره میره پایین، واقعا میره پایین. ببینید واقعا یه نفر وقتی گناه میکنه میره پایین، منتها این چیزی که داره میره پایین گاهی اوقات داره نقش یه دونه حسنه برای اون بازی میکنه، چون رو داره پرت میکنه بالا، حسن هم پرت میکنه والا، این هم پرت میکنه رو والا. خب نشون بدم هم در داستان حضرت یونس هم در داستان حضرت آدم یه عبارتی رو میبینیم که یه عبارت عجیبه اتفاقا، یعنی درست پس از گناهه داره فشتباهو. این مال این نکته است که هر دوتا توش یه توبهی وجود داره، هر دوتا توش یه توبهی مندرجه است که اون باعث رشده. این نکته. حالا پس این نکته راجب این که کلماتی که حضرت آدم تلقی کرده اینا چه کلماتی بوده، ببینید من یه نکته قرآنی بگم تا توجیه اون نکات روایی باشه. نکته روایت چیه؟ بعضی ها گفتند که یه دعایی رو گرفته، کلماتی گرفته، یعنی یه سری کلمه واقعا گرفته، دعا یا حمید و به حق محمد یا عالی و حق علی با این کلمات. بعضی وقتا گفتن یک وجود عینی رو گرفته، یعنی یک شهودی کرده، یک شفاعتی رو گرفته. گاهی اوقات گفتن گریه گرفته، دعا گرفته، نیایش گرفته. خب چیزهای مختلفی رو گفتن گرفته. میخوام عرض بکنم که اینها رو به سبک فقهی نباید کنار هم دیگه گذاشت، بگیم بالاخره اینو گرفته یا اینو گرفته. اذا تعارضا تساقطا، پس معلومه چی گرفته. نه، همه رو گرفته. این مال نکته ایست که تو عبارتهای قرآنی در یه بحثی اونا روح معنا که من یه موقعی هم یه گوشهیشو براتون عرض کردم، از این نکته که گاهی اوقات الفاظ اینجوری هن که ستونی از معانی رو تو خودشون دارن. من حالا سر بحث کلمه یه 3-4 تا آیه براتون میخونم. یه ستون از معانی رو تو خودش داره، این ستون پایینش میشه کلمه، میشه لفظ، یه خورده بالاترش میشه یه موجود عینی، یه خورده بالاترش میشه یه سه حقایق. اصلا این موجود عینی نیست، یه حقیقتیه. اون من برای اینکه بتونم این حرفی الان دارم میزنم توضیح بدم و بعدش معلوم بشه که اینها میتونه همه اینها باشه، با یک عبارت فتلقا آدم من ربه کلمات، از خدا کلمات گرفت. خب این کلمات گرفت، کلمات تلقی کرد، یعنی به عبارتی به لقاء اون کلمات رسید و اینها رو تلقی کرد و دریافت کرد. این عبارت ها رو ببینید در قرآن، ببینید هر کدوم اینا سوره مبارکه کهف رو ببینید، آیه 5 صفحه 294. خب آیه 4 و 5 و 3 و 2 اوائلش ببینید، خلاصه این قرآنی که قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مؤمنین رو داره بشارت میده، کسایی که عمل صالح میده، ان لهم اجرا حسنا، مجده میده که برانون پاداش خوبیه، ماکفین فی عبدا، که تو اونا ابدا جاودانه و ماندگارن. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و این داره کسایی رو که میگن خدا فرزند گرفته اونها رو داره بیم میده. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم، این سخن نه خودشون علم دارن و نه پدرانشون در حقیقت به همشیلی علم دارن. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواهم. ببینید عبارت کلمه، این کلمه کلمه بزرگی است که تخرج من افواهم، که این کلمه خارج میشه دهن اینا. حالا یه بحثیه سر اینی که خدا بچه دار هست. خب خدا بچه میگیرد که الان میگیم خب این همه تأکید قرآن روی اینی که خدا بچه، الان به چه کار ما میاد الان؟ خب اتفاقا یکی از بحث‌های مهم امروز ماست. خب مطابق باید محتوای اون بحث بفهمیم چیه که خدا بچه میگیره، که با عبارات خیلی وحشتناک قرآن اینا رو بیان میکنه، مثل همین عبارت و عباراتی بدتر از این که تکاد و سماوات و یتفطرن، نزدیک از این حرف آسمان ها بپاشه، زمین به هم بریزه از این حرف که اینا بگن خدا بچه داره و ملائکه فرزندان خدا یا ملائکه اناسن. اینها حرفاییست که نزدیک آسمون بتاره که از این حرف اینقدر حرف سنگینیه. در عبارات دیگه قرآن اینو داره. حالا کاری به این نداریم، نه بحث هم انسا هم بحث ولد در اینی که دیگه جایی باید بذاریم به مناسبت بحث موضوعیش رو بکنیم. قبلا هم یادمه که یه چیزایی گفته بودم راجع به این معنا که اصلا عبارت ولد معنای چیزی که از والد جدا می شود و والد به ولد رزق می دهد، ولی والد از ولد جداست، یه وجودیست جدای از والد، والد و ولد اینجوریه. حالا مفصلش باشه به قول من آش و جاش منطقه منطقه کبارت کلمتن تخرج من افهم. ببینید به این میگه کلمه خدا. کلمه چی؟ این همین قول، این همین چیزی که شما دارید حرف میزنید باش، بهش میگه کلمه. این یکی. سوره مبارکه آل عمران رو بیارید آیه 45. صفحه 55 دارد که اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت. ملائکه میگویند ای مریم خدا تو رو بشارت میده به کلمه ای از خودش، به کلمت من، اسمه المسیح عیسی ابن مریم. ببینید پس حضرت عیسی هم کلمه است، اون اقوال هم کلمه است. یعنی ببینید گاهی اوقات کلمه میخوره به چی؟ میخوره به این موجود عینی، خب میخوره به یکی از موجودات. خب اینا مفصل میتونیم اینا رو بحث بکنیم که چجوری میشه کلمه و قول به اینا میخوره و این استعمال یک استعمال حقیقی راجع به کلمه است. حالا نمیخوام اینو بحث کنم، صرفا میخوام بهتون بگم اینو یه کلمه. پس اینم کلمه. این آیه رو نگاه کنید، سوره مبارکه اعراف آیه 137 صفحه 166 دارند که اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها و ما بالوراثه دادیم به قوم که مستضعف بودن اینها مشارق و مغارب اونجایی که باركنا فيها، شرق و غرب اون عالم اون روز و اون موقع رو برای اینها به میراث دادیم به این قوم مستضعف. حالا این تیکش و تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا. کلمه حسنا پروردگار به واسطه صبرشان بر اینها تمام شد، کلمه تمام شد. این کلمه نه یک حرفه که تمام شد، نه یه موجودیه، یک حقیقتی است که داره میگه. این حقیقت همون جوری که شما در آیه فطرت دارید که میگه چه فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. یه جایی دیگه داره لا تبدیل لکلمات الله. خب که این خلق الله اینا یعنی به عبارتی به یک حقائقی از مثلا سنن به اینم میگن چی؟ میگن کلمه. کلمه پروردگار تمام شد بر بنی اسرائیل. این منظور نه یک کلماتیه مثل اقوالیه، نه یک موجود عینیه که بگن آقا این موجود عینیه قابل مشاهده مثل حضرت عیسی، این کلمه است. یه چیز دیگه ای رو، یک حقایقی رو، مفاهیمی رو کلن بهش میگیم کلمه. به این ما اصطلاحاً میگیم روح معنا و ستونی از معنا که حالا من نمیخوام این بحث رو خیلی باز بکنم، در برخی موارد تو بحث سماع و کتاب و فلان اینها آقای قاضی بحث رو باز کرده بودیم، راجع به همون حرفا، یعنی الکلام هو الکلام، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم همون بحث اینه. از این استنادهای کلام من میخوام چی اثبات بکنم؟ اینی که اون روایاتی که گفته آدم کلمات گرفت، یعنی دعا گرفت، درسته، میگن شفاعت پیغمبر رو گرفت، میگن گریه گرفت، نیایش گرفت، استغفار گرفت، این گرفت، اون گرفت، همه رو گرفت. اینا مانعی نداره تو عبارت کلمه، همه اینها موجود است. اون موقع تلقی اینها به وزان خودش، هرچی اگه تلقی کلمه‌ای باشه خب شنیده، تلقی کسی باشه خب اونو به شهود دیده، اگر تلقی حقیقتی باشه اون حقیقت رو باز دوباره دریافت کرده، اون حقیقت رو دریافت کرده. بالاخره یه چیزی گرفته از جانب خدا و باهاش توبه کرده. که ببینید این باز دوباره نکته بعدیه که ما توبمون بین دو تا توبه خداست، یعنی خدا برمیگرده ما برمیگردیم، سپس خدا برمیگرده. اینجوری نیست که ما برمیگردیم خدا برمیگرده، خدا برمیگرده که ما برمیگردیم که خدا برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی خدا اول نخو ول میده، اون حس خلاصه توبه رو ول میده توی طرف، بعد که طرف بگیره، بعد که گرفت خدا میگیره میکشه. من باب این که همه نعمت های خدا ریشش و اصلش مال خداست و ما بکن من نعمت فمن الله، نعمت توبه هم همین جوریه. کسی فکر نکنه من توبه میکنم، اینجوری فکر نکنه، خدا نخول میده، خدا تلقی کلماتی میکنه. برای همین است که آیات ما دو نوع توبه داریم از خدا، خدا هم توبه میکنه دیگه، ان الله هو التواب، خدا توبه میکنه، گاهی اوقات یقبل و توبت عن عبادهی، داره توبه رو قبول میکنه، یعنی توبه بنده رو. گاهی اوقات اولا داره نشون میده که او داره توبه میکنه که طرف توبه بکنه، یعنی خدا داره به عبارتی داره نخوبل میده. این ببینید این که عرض میکنم هر ذوقی نیست، این سوره مبارکه توبه رو بیارید آیه 117 میشه صفحه 205. خب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، خدا رحمتش و توبهش رو، توبه کرد خدا بر نبی و مهاجرین و انصار، انصاری که تبع نبی هستن، فی ساعت الاسره، در اون لحظات دشوار جنگ تبوک. خدا این کار من بعد ما کاد یزیق قلوب و فریق من هم، نزدی بود گروهی، دقیقه از اینا چیه؟ نزدی بود دلهای گروهی به دلیل این چیز منحرف بشه، این دلشون تو جنگ دیگه یوهی دیگه در بره. ثمت ها به علیهم انهو به هم رعوف الرحیم، حالا و علی الثلاثه الذین خلفو، و خدا این توبه شامل حال اون سه نفری هم شد که چیه؟ بهانه تراشی کرده بودن و نیمدن تو جنگ، سه نفر. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، که در حقیقت مؤمنین پس از جنگ خلاصه با اینا قطع رابطه کردن، با این سه نفر، و قطع رابطه ای کردن با اینا که شما چرا بی خود جنگ نیومدید. سه نفر از اینها، یه عده خب جنگ تبوک نرفتن، ولی سه نفرشون جدی پشیمون شدن، که عجب غلطی خوردیم ما. این میگه خدا علف ثلاثت الذین خلفو، به اون سه نفر چیه؟ خدا توبه کرده مثلا، و ضاقت علیهم انفسهم، خودش هم دیگه تحمل خودشو نداشت. ببینید اینجا هست که میگن توبه میره، یعنی یه جوری شده بود که دیگه خودش هم و ضاقت علیهم انفسهم، خودش حالش از خودش داشت به هم میخورد. و ظنوا الا ملجأ من الله الا الیه، فهمید دیگه فقط مونده من برم پیش خدا دیگه، همه جا درها بسته شد. ثم تاب علیهم، تاب کی؟ تاب خدا. ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم، توبه کرد خدا بر اونها تا اینها توبه بکنن، تا خدا توبه رو بپذیرد. ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم، لذا خدا توبه میکند، خدا برمیگرده، خدا فمن جاءه موعظه من ربه، داریم که در روایاتش هست که خدا موعظه هی میفرسته برای طرف، هی نقل میده تو قلب طرف که بابا این راه نیست و این مسیر نیست و این داری اشتباه میکنی و نمیدونم فلان از این چیزا، که این بالاخره این نخو بگیره یه موقعی. نخو که بگیره میگه بالا، اینجوریه. لذا کسی توبه هم کرد باز سرش رو میندازه پایین، چون که خدا توبه کرده بود به آدم که تو موفق شدی توبه کنی، که توبه کردی و خدا این توبه رو پذیرفت. خب اینم فتلقا آدم و ربه کلمات فتاب علی، ببینید تلقا آدم و ربه کلمات، خب خدا داد این کلمات رو از جانب رب، کلمات اومد که این توبه بکنه، بعد خدا هم توبهش پذیرفت. فتلقا آدم و ربه کلمات، با اون کلمات توبه کرد، بعدش خدا پذیرفت. خب اینم نکته ای که تو اینه، تو اینه عرض و حضرتون که اون موقع میرسه به یه بخش پایانی که میگه قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که تبعیت از هدایت من بکنه این نه گرفتار خوف میشه نه گرفتار حزن. یه بحث بسیار مهم اینجا هست و اون این نکته است، خدا این عباراتی که استفاده میکنه در قرآن چقدر تاله دیدید، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اگه آدم خوبی باشید هی داره اینو میگه کلا مضمون، این مضمون فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، این معلوم میشود که خوف و حزن کلا مردوده، جزء نجاست های چیزیه، کسی خوف داشته باشه یا حزن داشته باشه این معلومه راهش اشتباس، یا اینکه تو راه هنوز راه رو در حقیقت اگه خودش رو مقایسه بکنه با حالت قبلی، اگه میبینه خوف و حزنهاش داره زیادتر میشه، یعنی یا داره درجا میزنه یا داره عقب گرد میزنه. وجود خوف و حزن، که خوف یعنی چی؟ خوف یعنی که انسان نسبت به این بترسد که یه چیزایی رو از دست بده، کفش بره. حزن هم مال این است که نسبت به چیزایی که کفش رفته اندوه داره، به میگه حزن. خب یه عبارت خیلی کلیدی تو قرآن پر تکرار که هی میخواد بگه مثلا اثر ملائکه در انسان فلان جوری، که ملائکه اگه حبوط کنن با آدم خوف و حزن از آدم میگیرن، اگر چیکار بکنه خوف و حوز میره، آدم به ولایت الهی برسه دیگه خوف و حوز نداره. معلومه این خوف و حوز بده. هر زهر ماری که هست، هر معنی که داره معنیش بده تو مومن. لذا به عنوان که سنجش ها و شاخص های بسیار خوب برای اینکه کسی متوجه بشود که مسیری که داره میره، زندگی که داره میکنه، بزرگی داره همینجوری میشه، داره راه درستی میره یا تو راه درستی داره میره، یا این راه درست رو داره واقعا میرود، اینی که بیشین خوف حزنهای خودشون مورد محاسبه قرار بده، ببینه داره بیشتر میشه کمتر میشه، دغدغه‌ها اینجوریش داره زیادتر میشه داره کمتر میشه. من برای همین مجبورم یه تعداد آیه بخونم که یه خورده این فضا رو نشون بدم. در ابتدا من این نکته رو عرض بکنم، ما یه خوف داریم که خوفهای ممدوحه، که خوف در مقابل خداست، در مقابلش واژه حزن نیست، واژه رجا و طمع و از این جور واژه هاست. خب این خوف از خدا که خوف ممدوحیه و تو قرآن هم ذکر شده، خوف ستایش شده است، این خوف اصلا جنسش متفاوته، دغدغه های متعالیه، رنج هم نیست جنسش، اون علل بدلش هم حزن نیست اصلا، اون علل بدلش رجاءه. این ممدوحه این چیزا. برای اینکه مستند بکنیم فرمایش رو، نرز رو بیارید، هم سوره مبارکه زمر آیه 9 صفحه 459، اون آیات مربوط به همین علم که بالاخره علم ماهیتش نوره، ماهیتش نورانی کننده است، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، یا یقذفه الله فی قلب من یرید الله ان یهدیه، که جنسش جنس نورانیه. بازم اینم از شاخصهای مهمه که من به دانشجوها، به طلبه ها، به خودم اونی شاخص داشته باشید، جنسش نورانی علم. باز خودتون رو یه علامت بزنید توی جایی، به جهت معارف، به جهت اخلاق، به جهت التزامات و احکام یه دونه علامت بزنید که مثلا چه معارفی رو قبول داشتید، چه اخلاقی مثلا داشتید، سیصدتون چجوری بود، احترام والدینتون چجوری بود، مثلا اینا، یا التزاماتتون به احکام مثلا چجوری بود، نمازتون، روزتون، مثلا اینا این چیزا. خب اینا رو یه علامت بزنید، یه 5 سال بعدم علامت بزنید. اگر رشد داشتید خدا رو شکر کنید و از خدا بدونید. مثلا دیدید اعتقاداتتون خیلی بیشتر باورهاتون داره به باورهای قرآن نزدیک میشه. گفتم آقا یه نفر گفته بود که آجا ما اول فکر میکنیم رزق رو خدا میده، بعد بزرگتر که شدیم با واقعیت آشنا شدیم فهمیدیم خدا نمیده. باور کنید بعضی وقتا ما ها یه باورهایی داشتیم، امروز اون باورها رو نداریم، یعنی به جهت معارفی عقب رفتیم، به جهت معارفی عقب رفتیم. مثلا باور داشتیم که مثلا خدا کمک های از غیب میرسونه، بعد امروز مثلا باور نداریم دیگه حرفو. مثلا اول طلبگی اون باور داشتیم، وسط طلبگی اون باور نداریم. این حتما یعنی نور نبوده، اینا سواد بوده، یعنی سیاهی بوده، سیاه داریم میشیم اون علوممون، این بخوره تو سر این علوممون. اخلاق اونم همینجوریه. مثلا اخلاق اون اینجوری بوده که آدم با سه صدری بودیم، عصبانی نمیشدیم، نمیشیم فلان اینا، بعد امروز اتفاقا عصبانی میشیم، بدجور عصبانی میشیم، مثلا اینجوریه. بعد التزامات احکام اونم همینجوریه اتفاقا. مثلا قبلنا نمازمون قضا میشد، مثلا میخواستیم سرمون رو کنیم تو دیوار، بعد نمازمون قضا میشد، این خیالمونم نیه. خب اگه به اینجا رسیدیم، یعنی این که مصداقی از مصادیق فطال علیهم الامد فقست قلوبهم داره میشه، یعنی عمر که میگذرد دل قسی میشود. الا من عصمه الله دیگه، من این که خدا به داد آدم برسه. این علم جنسش نوره، اینا رو علامت بزنید تو وجود خودتون. اگر داره اینجوری میشه، ما الان طرف میاد دانشگاه با یه اعتقاداتی، با یه التزاماتی، دو ترم نمیگذره میبینید بعد حجاب میشه، نمازش هم میذاره کنار، بعدش هم میشه چی؟ بعدش هم یک اخلاق سگی پیدا میکنه، اعتقاداتش هم همه رو بوسید بودش کنار. خب معلومه این جز ظلمت چیز دریافت نکرده، معلومه نور نی. بعد نکنه خدای نکرده کسی فکر بکنه که من متعلمم به همون عبارتهایی که دین گفته که دارم روی بال ملائکه حرکت میکنم فلان اینا، اصلا اینجوری فکر نکنه، شک نکنه. اینا سیاهیه داره یاد میگیره، نه اینا سیاه داره میکنه آدم رو. و این نفس و فطرت خودشو داره له میکنه و دین خودشو داره دفن میکنه و اینا. و خلاصه یه همچیزی ما هم میشیم، یعنی خیلی دور از آبادی نیستیم چیزها. آره خلاصه میگفتش که طرف، یعنی که یه نفر اومد با لباس پاره پوره، گفتن چیکار چه لباس پاره میکنم دارم چی میکنم، رفتم میت دفن کردم. گفتم خب چرا اینقدر پاره پوره؟ گفت مرحوم خیلی دفاع میکرد از خودش، مرحوم اجازه نمیداد. خلاصه ما هم حکایتمون اینه که مرحوم اجازه نمیده ما دفنش کنیم درست حسابی، ولی داریم دفنش میکنیم. ما داره پاره پوره اونم میکنه، ولی داریم به عجب دفنش میکنیم. مثلا مرحوم زنده است هنوز، ولی ما داریم دفنش میکنیم. این نکته در علم که حالا نکته فرعی بود اینجا. بله هرچی که قرآن میگه. ببینید خدا در جاهایی که هیچ اختلافی نداره، شما چنانچه در اون نقطه‌ای که هیچ اختلافی وجود نداره شما تلاشتون رو بکنید، در نقاط اختلافی خدا راهنمایی میکنه. شما ببینید در همون معارف غیر اختلافی داریم میگیم، یعنی معارف صریح صریح قرآن. مثلا این که خدا دستش بازه، مثلا خدا دستش آزاده. خب قلت ایدیه حرف نمیدونم یهودی ها بوده و فلان اینا، خدا دستش بازه برای عمل در عالم، خدا رزق میده، ولی الله خزائن و سماوات و الارض. خب همین اینا دیگه، از این چیزا میبینی، همین ها رو دیگه یواشوش باور نمی کنیم. یعنی میبینید که معارف خیلی واضح، صاف، روشن، این چیزایی که اختلافی نیست. حالا بحث این نیست که حالا یکی بگه آقا من ولایت فقیه قبول داشتم، الان ولایت فقیه قبول ندارم، اینا نی. داره تو کانون معارف صاف و روشن روشن داره چیز میکنه، تشکیک میکنه. و دیگه تو باورهاش وقتی که میجوره خودشو، اینه تو باورهاش نیست الان امروز اینا دیگه. این شک نکنیم. لذا این آیه واقعا آیه فوق‌العاده‌ایه تو بحث علم. ضمن اینکه حالا ما حتی به طلبه‌هامونم میگیم، من به طلبه‌هامونم اینا رو میگم که ماها اینا فقه و اصول و فلان اینا کارای ماست، اینا دغدغه‌های ما نیست که. دغدغه ما اون دغدغه به اون طلبای خودمون میگم، میگم شما رو کشونده که فقه اصول بخونید، کمک به ولی خدا بود. ما کارمون گاهی قد میشه دغدغه‌مون، یعنی کار دغدغه‌مون قاطی میشه با هم دیگه. این کارمونه، باید کارمونم درست انجام بدیم، ولی یادمون نره دغدغه‌مون چی بود که چی ما رو آورد این کارو کرد. کسایی که حتی دغدغه‌ها متعالی دارن گاهی اوقات کار و دغدغه‌شون گاهی اوقات با هم یه قاطی میشه، یعنی یادشون میره، فکر میکنن که الان همین این مسئله رو الان حل بکنن این میشه چی؟ این میشه اون دغدغه. حالا این نکته خیلی لطیفه، ممکنه سوال برانگیز باشه، بذاریم یه موقع دیگه ای که بعضی سوال میکنن که آقا ما اگه نصف شب بلند شدیم درس بخونیم یا فرض فهمید که عبادت کنیم. خب معلومه عبادت کنیم، خیلی واضحه. اوحده ای از آدم ها هستن که درس خوندن براشون عبادته. آقای جوادی میفرمودن که بعضی ها شبشون هم تبدیل میکنن به روز، یعنی هم دغدغه‌های روزشون رو ادامه میدن میبرن تو شب، اونایی که داره شب بلند میشن، یعنی کماکان دارد به دغدغه‌های شبش فکر میکنه، دغدغه‌های روزش. شب رو نباید کرد روز، شب شب واسه خودش، برای خودش عملیات خودشو داره. کسی نباید شب هم کار کنه، شب باید دغدغه‌های فردیشو ببره جلو، روز هم دغدغه‌های اجتماعیشو ببره جلو. مثلا حالا شاید مثلا باید تو روز دغدغه‌اش برای شبش این باشه که من یه جوری بخورم که شب بلند شم، یه جوری شوخی نکنم که شب بلند نشم. دغدغه‌ام این باشه که تو سجده امشب چی بخونم، امشب باید چی کار کنم، نه این که بلند میشه باز داره مسائل روزش رو حل میکنه. تازه اونایی که دغدغه‌شون متعالیه، بعضی از ماهایی که دغدغه اونم متعالی نیست که میبینید کار و دغدغه قرقاتیه، خیلی وقت معلوم نیست، ما یادمون میره اون آرمانی که بابت اون آرمان این کار رو انتخاب کردیم. این خیلی راحت یاد آدم میره، خیلی راحت آدم آرمانهاش یادش میره. بگذاریم. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. ببینید این حذر و ترس در مقابلش چیه؟ امیده، یعنی واژه مقابل اون که به کار میره حذر، یه جور خوف از خداست، یه موقع خوف از اینی که نکنه من وظیفه‌مو درست انجام ندم، ندادم، نمیدونم فلان، ای خاک بر سر من، نمیدونم از این چیزا. این از اون طرفش هم روی دیگه سکیش امید رحمت پروردگاره، چون که اگه فقط رو دنده خوف بره این آدم خوشو زیر بار نگه داشته. بر جد قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا عالم با غیر عالم یکیه؟ ایناز اون چیزایی که واقعا مثل پوتش میخوره تو کل آدم، یه وقت عباراتی مثل انما یخشی الله من عباده العلماء، فقط علمان از خدا میترسن. یعنی شما اگر عالم باشه در باید خدا بترسن، اگر نیست یعنی عالم نیست، یعنی عالم نیست، بینه عالم از خدا میترسه، عالم پرهیزگاره. بعدش هم میگه انما یتذکر اولو الالباب، این فقط صاحبان مغز تذکر پیدا میکنن از این چیزا. یا عباراتی مثل شبیه به این که سوره مبارکه اعراف رو اگر نگاه کنید،
آیا با فرمونی که این رفت هیچ وقت به علم نزد
من میتونه ربط نداشته باشه به عبارتی، یعنی اینجوری نیست که دانایی و دقیقاً نالج رو تو اون چیزی که روز به اون میگن علم، به این میگن که هل یستقل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، به این اسم ربطی بینه میتواند باشه میتونه اون نباشه، ربطی نداره که اون که به حوزه هم ربط نداره. خب نه این که به دانشگاه ربط نداره، به حوزه ربط داره، فرق نداره. یه نفر ممکنه، ما یه بابایی بود دعوتش حاسیم بکنیم برای یه جایی، خب یه خورده لحیهش سنگین شده بود، به ما تذکر داد که تو اعلامیه حتما اسم من آیت الله باید باشه دیگه. فکرم افتاد زمین. او خودش فکر نمی کنه حرف بدی داره میزنه، انسان فکر نمی کنه حرف بدی داره میزنه، دنیا او رو به سمتی میبره و ما رو به سمتی میبره که با یک توجیهاتی، خب حتما توجیه دینی داره و تا توجیه دینی هم کرد. محمدتون میگم توجیه دینی کرد، توجیه دینیش هم این بود که اصلاح طلبا حواسون جمع میکنید که اصلاح طلبا ببینید نداشته هاشون رو برمیدارن به رخ میکشن. شما یادتون باشه اینا، من برای خودتون میگم، فکر نکنید برای خودم میگم، برای خودتون دارم میگم که حالا اون آدم همه تون میشناسید، من نمیخوام بگم، زبان دست است از اینکه بگم. اصلاح طلبا دارن شخصیت سازی، شما شخصیتی که دارید مثل ما، شما الاخر باید در مقابل اونها چی باشه، اون احترام های چی دارید، برای خودتون میگم اینا رو. ببینید اینها میشه همون نجاست هایی، خب و تعین هایی و دنیا هایی که اگر میبینید پیغمبر خدا میگن من مبارزه میکردم مثلا با این حالت، یعنی معلومه، میگن من مثلا معلومه انگاه خوشنو به یه قاعده انگاه دارن میندازن که من حل بیل انزه به یدی، با دست خودم شیر میدوشم. من به شایده طلبم میگم این روایت رو باقا میگن، خب یعنی چی مثلا میگم طبق این ضرب المثلی میگن سه نقطه شب درازه، خب این شب درازه مال این است که یه موقعی وقتی لحیتون بزرگ شد، هماتون گنده شد، دیگه پیاز سیب زمینی دستت نمیگیری به هنت بکشی ببری خونه، با هزار جور توجیه دینی، اما دیگه شأن لباس نیست، نمیدونم فلانه شیعه است، مثلا آدم باید شعونات لباس رو نگرداره فلان، همه اینا آدم اینجوری میکنه با یاد رفته رفته تعیناتی به اون میچسبه و اینها نجاست ها سیاهی هاییست که خلاصه دنبال میکنه آدم رو. حاصل میگم ربطی واقعا نه به حوزه داره نه به دانشگاه اینا، ضمن این که تو حوزه اگر کسی بخواد بد بشه بد میشه، یعنی خیلی پتانسیل بد شدنش خیلی بالاست، خیلی بالاست، کمان که پتانسیل خوب شدنش خیلی بالاست، سرعتش چون بالاست کلن همه چیز بالاست، اینه اگه واقعا بره طرف خوب میره توش، اگر چپ کنه بد چپ میکنه، یعنی واقعا کشته میده به چپ کنه ماشینش این مدلی تو این سرعت های بالا. نکته این است که دستور ما رو که اعراف آیه 56 حالا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و دعوه خوفا و طمعا، افساد نکنید در ارض بعد اصلاحها، یا مثلا آیه بالاشو نیا کنید این حالت ادعو ربکم تضرعا و خفیتن. خب یعنی این خفیه معنی خیفه نیست، معنی آرام و مخفیانه و بلان، ولی اون خوفن و طمعا اون چیه؟ خوفیه که در مقالش طمعه، و اما آنچه که خوفیه که در مقالش حزنه، یعنی خوف و حزنه، این یه چیز بده. اگر کسی شاخص میخواد دستش باشه که من راه درستی دارم میرم یا نه، ببینه داره مجموعه دغدغه‌هاش داره هی خوف و حزنش زیاد میشه یا زیاد نمیشه. دنیا خاصیتش اینه اتفاقا، در این آیاتی که دیدیم، آیاتی که دیدیم این بود در سوره مبارکه طه، این تیکه رو ببینید در سوره مبارکه طه، همین این مربوط به آیه 124 صفحه 320 دارد که ببینید این همین عنوان که تکرار میشه صفحه 123 رو نگاه کنید، این معادل همین آیاتیه که ما داریم میخونیم الان، درسته؟ آیات 123 124 معادل آیات 38 39 تو بقره است. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى، اگر کسی از شما بگیره، از شما از من هدایتی بگیره، فمن اتبع هدايا اونجا داشتی فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، خب یعنی فلا یضل ولا یشقا، گمراه نمیشه بدبخت نمیشه. خب از اون ور در مقابلش چیه؟ اونجا گفت چیه؟ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب این واژه هایی که داره به عنوان جایگزین میذاره دقت کنید، این واژه های جایگزینش کاملا الان نگاه کنید اون تیکر رو، برای این که این واژه های جایگزینش خیلی مهمه. دیدید الان این دوتا رو هم ببینید، صفحه از این مدره والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، این مدره داره چی؟ اون موقع داره که من اعرض عن ذکری، درست؟ یعنی کفروا و کذبوا میشه چی؟ میشه اعراض. اعراضی که اینجا مد نظره چیه؟ کسی که داره بر میگرده. فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، ما زندگی این دنیاش و معیشتش رو تنگ قرار میدیم و در روز جزا هم او رو، یوم القیامه هم او رو کور محشورش میکنیم. این خلاصه اصحاب نار شدنه. انسان در همین دنیا اگه بخواد اصحاب نار ببینه هست یا نه، یا اصحاب بهشتیه، میتونه نگاه کنه به این نکته، ببینه معیشتش زن که سخت بسته است، که یعنی چی؟ یعنی دارای خوف و حزنه، یعنی خوف و حزنش زیاده. معیشت زن که اینجا در مقابل آیه بالاش به این معنا نیست که فقیر مالیه، به این معناست که چیه؟ خوف و حزنش خیلی بالاست. معیشت زنگ، اینها رو اگر میتونستم یه تخته رو بنویسم، اون موقع خودتون این توی همنشینی ها و جایگذاری ها و فلانیناش دقت بکنید، معیشت زنگ معنیش میشود چی؟ که خوف و حزن داره، چون که در مقابل آیه بالایی است که آیه بالایی نگفته چیه؟ خوف و حزن نداره. پس معیشت زنگ یعنی اون چیه که خوف و حزن داره، نه اینکه پول داره یا پول نداره. اون موقع نشون میده که بذاری من این روایت امیرالمومنین رو بخونم که معلوم بشود که چجوری کسی که در دنیا آغشته به دنیا خودشون میکنه. خوب دقت کنید باز دور به آیات، ما حالا باید جلسه دارن به این دعایه خیلی دقت بکنیم و لوازم این دعایه رو در بیاریم و من یه عالمه آیه براتون بخونم حالا، ولی داره میگه آقا بیاد پایین، اومد تو این دنیا ولی حالا میخواد فمن تبع هدایه، یعنی بگیره انگار این دنیا رو بره بالا باز دوباره. اگه کسی بره تو معادلات دنیا و دنیوی بشود، او هم خوف و حزن پیدا میکنه و هم معیشتش زنگ میشود. معیشت زنگ مال کسیست که همش تو این حالته که من فلان چیز رو دست میدم، فلان چیز رو دست ندم. اینها علامت اتفاقا دنیوی زندگی کردنه، نه دغدغه هدایت ها. دغدغه هدایت مقوله دیگریست. کسی که دغدغه هدایت داره همش نگران این نکته است که این خوفه باز دوره جز خوفاییست که ممدوحه، خوفی که مثلا مردم هدایتشون چی میشه. این دغدغه نه، دغدغه همش این نکته که من داره چی میشه، الان چه چیزایی باید بهش برسم، نرسیدم، نکنه نرسم، این پول، این مال، این پست، این فلان، این مقدار آبروی اجتماعی، این مقدار فلان. و اتفاقا میبینید اعصابش خردتر، کلافتر، به صورت طبیعی عصبانیتر. این روایت امیرالمومنین رو بخونید، عشق کنید به روایت. یا ایها الناس متاع دنیا حطام مبی، ای مردم متاع دنیا یک کالای وباخیزه از توش و یه چراگاه وباخیزه. فتجنب مرها، از چریدن تو این که اینجوری بخوریم بچریم پول در بیاریم چهار بکنیم. یه موقع است ببینید شما میگی من کار میکنم، ایجاد شغل میکنم، چیکار میکنم، یه بلغت و هم به قول امیرالمومنین کفافیم، خودم میخورم، به من چقدر شیکم دارم بخورم و اینا رو سیوا کنم، یه کفافی خودم، بقیهش میشه تولید، کارخونه، آدم ها برن حالشو ببرن. شاهدش هم ببینی که خیلی آرام آرام با قلب مطمئن راضی اینجوری شب خوابت میبره قشنگ، نمیدونم مشکلی نداری، عصبانی نیستی، اینجوری. قلعتها احضام طمأنینتها، کندنش خیلی عجیبه، کندن از دنیا شیرین تره از طمأنینه به دنیا. چقدر آدم ها از دنیا داری و دنیا بودنش چقدر حال میکنن، اون کسایی که میکنن از این بیشتر دارن حال میکنن. چون ما فکر کردیم بدبخ ببین خودشو داره میکنه از این حالات و از این چیزا، و اتهام کسایی که میکنن، حضرت میگه، حضرت میفرمایند که قلعت ها احضام انتومعنه و بلغت ها از کام فروت ها، کفافش از ثروتش پاکتره برای آدم. رزق به کفاف بخونم، آورون محفوظونه، دستم جلال نامردی دراز نشه. حکم علا مکثر منها بالفاقه، عجب روایتی، حکم شده، مکتوب است بر کسی که میخواد مکثره، میخواد زیاد دنیا دست بیاره، بالفاقه، یعنی این آدم فقیره، یعنی این یک آدم گداه. حکم علا مکثر من ها بالفقر، اصلا حکم شده که گدا، آزا گدا، این آدمی که میره که در بیاره. و اعین من غنی عنها به راحه، کمک میشه بر کسی که خودش از این حالات بری میدونه به راحت، یعنی راحت داره زندگیشو میکنه، حالشو میبره از دنیا. من راقه و زبرجها اعقبت ناظریه کمهن، کسی که برق دنیا چشم او رو میگیره کورش میکنه، یعنی نمیذاره لذت استفاده از دنیا رو اتفاق ببره ببینه. و من استشعر الشغف بها ملأت ضميره اشجانا لهن رقص على سويداء قلبه، کسی که دنیا رو میکنه تو خودش این حب دنیا رو، یعنی این حب دنیا داره در باطن او، درخت های غمی در باطن او، غمهایی پیدا می شود که لهن رقص علی سویدا قلبه، در ضمیر او می رقصن غمهایی، یعنی ضمیرش، ضمیر مهالود غمناک چی می رقصه اون وسط؟ غم می رقصد، اون داره می رقصه. کی می رقصه؟ خود آدمه نمی رقصه، غمه داره می رقصه این وسط. خیلی عبارتش در نهج البلاغه است. و من استشعر الشغف بها ملأت ضميره اشجانا لهن رقص على سويداء قلبه هم يشغله وغم يحزنه، همش یه همایی که او رو مشغولش میکنه، غمایی که او رو محزونش میکنه. به ادامه که الله ادامهش هم خیلی زیباست، حالا برید نگاه بکنید. بله، عادتش نهج البلاغه، حکمت 300 و حتی حکمت نید جنو کلمات قصار 367. کسایی که اتفاقا خیلی دنیا خارن، مکثرن، خیلی دوست دارن دنیا داشته باشن، بدبختن، گدان، خوف و حزن دارن، لهن له لهن، من تو بازارم، من تو بازارم، لهن به همین معنی که دارم عرض میکنم، کسایی که دنبال این میگردن که هی اینو چون اینو به دست بیارن، اونو جوشترش کنن، اونو چیکارش کنن، اونو، اصلا اعصاب خورد، خواب در داغون، این نمیدونم چی، اون فلان، با اینکه آدم فکر میکنه بابا این الان 70 نسلش اگه بخورن، یعنی داره که خود این جنر اعصابش خورده، دنیا و این مدل برخورد با دنیا نمیگذارد طرف استراحت کنه. از خدا بلغه بخواهید و کفاف، برو حالشو ببر از دنیا، عشق کن که تو دنیا داری زندگی میکنی، خودت کم میری، از خود سفر میری، رزقم داره میاد و بعد دست جلو کسی هم دراز نیست و نمیم کار نکن، کار بکن، تولیدش رو بکن فلان، ولی هیچ موقع هیچ گاه ثروت به دستت رسید برای خودت خرج نکن زیاد. اگه شروع بکنی برای خودت هی شروع بکنی چه بکنی چه بکنی اینجوری بکنی بالا کنی اینجوری کنی، اینا بدبخت میکنه آدم رو، بدبخت نشوید لطفا. حالا بحث مونده از اینی که این ماجرای خوف و حزن رو در قرآن به اون یکی از کلید واژه ها، اتفاقا قرآن معیشت زن که حتی میگه تو جهنم هم که برن جهنمشون هم مقرنین هن، اینا ضیقا مقرنین، یه جای تنگ یعنی همه چی تنگ. زندگی مؤمنانه یعنی همه چی گشاد. همه چی البته شما اینجوری خندیدید خیلی چیزا. نه همه چی باز، همه چی راحت. بهشتش هم می‌بینی که و جنت نرد و هست سماوات و الارض. بهشت چه میشه از کل عالم، یعنی اینقدر عرض و طول دارن. همه چی باز، همه چی راحت، دل طرف باز. اصلا قرآن همش برای همین این بابا با واژگان خود قرآن مأنوس بشید و باور بکنید و حرف بزنید با آدم ها. اینقدر با آدم ها نگید بیا اقلا این دنیا یه دنیا داغون درست کن برای خودت. حالا بالاخره 70 سال دیگه دیگه تحمل کن دیگه، بدبختی دیگه همینه. خب کی کجا قرآن اصلا با این مدل حرف زده که شما با این مدل حرف میزنید؟ قرآن که پیغمبرشون اومده گفته که تا یدا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، میخواد قل و زنجیر باز بکنه، طرفو باز بکنه، طرف آزاد بشه، یه مدل آزاد باشه، با نشاط باشه، یه مدل اینجوری باشه، حال بکنه، اصلا کیف دنیا رو بکنه. کیف دنیا الان شما حتی تو قضا، کیف غذا مال کسایی که کم غذا میخورن. کسایی که کم غذا میخورن کیف غذا میبرن. حتی من یه جلسه ای گفتم بعضیا میشن الانسان الحیوان. الانسان الحیوان گفتم الانسان الحیوان اونجا توضیح شده دادم فقط ماجرش اینقدر لذت میبره از یه کار حیوانی مثل خوردن، مثل نکاح، مثل چی، اینقدر لذت میبره غیر قابل باور برای یه نفر که این چرا اینقدر لذت میبره از این. یعنی کسی تو تعالی وقتی در تعالی و رشد قرار میگیره از خوردن، از یه نکاح، از این چیز حلال لذت ها اینقدر لذت میبره که واقعا غیر قابل باور میشه برای یه کسی که همجوری داره غذا میخوره. گاهی اوقات ما میدیدیم پیش بزرگان و این آدم میره ببینه یه چایی میخوره برات اصلا آب از لب و لوچت را میفته، آب از لب و لوچت را میفته. شما نمیدونم چای خوردن آقا را حتما ندیدید. آقا که چای میخوره من خب دقل مثلا حداقل مثلا ده بار دیدم. چایی که میخوره آقا از لب و لوچت را میخوره. این داری اینجور چایی میخوره. اینجوریه دیگه. فهم کردی مثلا بهترین چلوکه ها، بهترین چی، بهترین غذا، اینقدر که این بابا داره لذت میبره این چای خوردنش رو لذت نمیبری. من اینو در دیگرانم دیدم با یه چای خوردنش. لذا اگه کسی میخواد حال دنیا رو بکنه باید یه جوری خاصی زندگی بکنه که اتفاقا تو دنیا خوف و حوز نگیرتش. و خوف و حوز علائم بدیه اتفاقا تو وجود آدم. و نشاط خوبه، نشاط و ترم حال ها کیف شونی همش داره کیف میکنن خدا. اصلا ببینید این عبارت های حالا اینا رو بعدم باید هی بگیم تا این ابعادش کامل بشه. راضیت هم مرضیه عبارت رضی الله عنه و رضوان، این از خدا راضی، خدا از این راضی، یعنی دارن عشق میکنن با هم دیگه. اصلا زندگیش راضی، از مدلش تو عالم راضی، اتفاق میفته راضی. این حالت رو شما حساب بکنید تا حالت نقیض های اینا. حالا این رو باید یه باز دوباره اصلا جلسه بعد مفصل اینو با آیات دی این فرهنگ رو بکنیم. این فرهنگ رو متوجه بشید از قرآن، این فرهنگم بگید از خودتون به اون طرف. میگو هرچی دو فیلمه بگو، هرچی تو فیلمه بگو الکی خودت مایه نذار که مثلا یه زندگی در دامون بدبختی فلان اینا بالاخره حالا یه هست یا حالا همینه، یا مثلا اونم که این کفار رو ببین مثلا این چیزا این آدم ها چه لذه حالی از دنیا میکنه، این چه عشقی داره میکنه از دنیا که ما نمی کنیم. اینجوری نیست، قرآنی واجه هاش اینجوری نیست. انشاءالله که موفق و معید بشین. احتمالا من هفته بعد ممکنه نباشم و انشاءالله بریم رفته رفته پابوس حضرت در زیارت اربعین، حالا خبر میکنیم دوستان رو و انشاءالله که حالا تشریف ببرید، یا اینی که اونجوری که حضرت امام صادق به صدیر میگن که تو هر روز سلام میدی به جد ما، یا هر روز آقا من رو مدینه برم، یا هر روز زیارت میرم، یا هر روز زیارت، آقا من چجوری برم زیارت مدینه هر روز، میگن برو یه بالا بامی یه جای بلندی فلان رو بگو السلام علیکه یا آبا عبدالله. همین این میشه زیارت در حقیقت سید الشهده. حالا از دور و اینها انشاءالله خدا توفیقش و نصیب ما هم بکنن. طرف اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که من 19 بار رفتم حج، گفتن قبول باشه 21 بار دیگه هم برو تا بشه سفر یک بار زیارت کربلا. گفتن حجات قبول، ولی 21 بار دیگه هم برو تا بشه اندازه یه دونه کربلا. انشالله که خدا توفیقش رو بده. اللهم صل على فاطمة بها وبعدها وبنيها وعدد ما حوات به لك. اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوه يا ذا الصلاة في كل صلاة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وإماما حتى تسكنه أرضك تماما وتمتعه فيها تهينا وعرمتهم شدائم. آخر محرم میرن در خونه صدیقی طاهره سلام الله علیه. بعضی ها میگن برا مزد میرن، آدم باید بره مزد محرم از خانوم بگیر، اما من میگم آدم باید بره تشکر کنه، ما مزد نمیخوایم. ما ممنونتیم خانوم جا، ما رو زیر خیمه پسرت راه دادیم، به ما عشق دادیم، چی گذشت بر علی، علی مرد جنگ، علی مرد رزم، تو لیلة الحریر وقتی فرداش میبینن یه ده زخم نخورده مردن، ولی میگن من هر موقع حمله میکردم الله اکبر میگفتم یه ده زهره میترکندن. اما دلها بسوزه امتحان قهرمونا و پهلوونا تو شرمندگیه. یه موقع نهج البلاغه داره قبل یا رسول الله ان سفیت کسبری یا رسول الله تو کار دخترت کم آوردم یا رسول الله فاحف الصار واستخبر الحال عجب عبارتیم. یعنی یا رسول الله دختر تو سوال پیچش برد به ما که نگفت چی شده، قدر از این سوال کن به شما بگم. ناغلت جسم یعنی نیف و دل شکست میری، جوانی ام و مادر پیری به اون سفر میگیری. باکیت الان یعنی بارون قصه میباره، چشای مادر مطار دیگه علی شده بیچار. اما ان كنت باكيا على شيء فابكل الحسين ابن علي ابن ابي طالب صدار زينب. عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبغي الليل والنهار راجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته لا مرا بخشون یا ماز قلب نازنین امام زمان از مار ماز راضی خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما مرا از سربازان خاصیشان قرار بده لا این قلیل توسلات خیره این قبر قیامت ما بگردان همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن و کاملن و صافیت بفوشان خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در روح خودت قرار نده طبقاتی از نور به روح حضرت امام و دواسم بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب مید منصورشون بدار همه گذشتگان رفتگان زهل و پدر مادر معلمان اساتید همه سر سفره بیکران و آقای عبدالله الحسین میهمان بگردان به نبیان الفاتحه مع الصلوات